بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شرط ششم از شرایط صحت وضوء سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه همی فرماید الشرط السادس ان لا یکون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضي منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه ده این مسئله بحث نداریم، فقط یه مرور کوتاهی بریم تا شرط هفتم برسیم. می‌فرماید که اگر آبی استعمال شده باشد برای رفع خبث، هرچند از نظر شرع اون آب طاهر و پاک باشد، مثل آب استنجا با شرایطی که دارد، این آب پاکیه ولی که از شرایط وضوع این است که با این گونه آب وضوع انجام نشود و فرقی هم بین وضوع و وضوع واجب و مستحب نیست، حتی وضوع حائض هم همین شرایط باید رعایت کند. اما آبی که استعمال شده باشد در رفع حدث اصغر، یعنی کسی وضوع گرفته است، آبی که از وضوع اضافه شده است جایی جمع شده، از اون آب مستعمل است، آن هم در رفع حدث، جایز است که وضوع گرفته شود و حتی می فرماید که وضوع جایز است در آبی که استعمال شده باشد در رفع حدث اکبر، هرچند احتیاط ترکش هست با وجود آب دیگر غیر مستعمل. در این مسئله که گفتیم از واضحات تقریبا تلقی می شود، یک نکته وجود دارد و آن این است که وضوع که به معنای طهارت و پاکیزگی است و آبی که برای وضوع به کار می رود مطهر است و این مطهر دو عنوان دارد، یک عنوان شرعی و یک عنوان عرفی و عقلائی. عنوان شرعی این است که آب باید شرعاً بر اساس حکم شرع طاهر باشد تا نتیجه آن تطهیر شود، یعنی در نتیجه آن تطهیر به عمل بیاد. اما اگر آب تطهیر اگر آب طهارت عقلائی و عرفی نداشته باشد، یک مطهر کامل به حساب نمیاد. هرچند شرع این وصف را برای آب به عنوان شرط اعلام نکرده است، اما می شود گفت شرط ارتکازی عند العقلا و متشرعه است، چون که آب مستعمل آن هم در رفع خبث یه نوع استقذار دارد، یه نوع آلودگی دارد، پس خودش در حد ذات اون طهارت واقعی را ندارد. از دید عرف و عقلا مطهریتش کامل نیست. از این رو سیدنا الاستاد می فرمایند که اصحاب اشتراطو فی ماء الوضوء ان لا یکون مستعملا فی رفع الخبث یا فی رفع الحدث الاکبر. و این اشتراط اصحاب برگرفته از آن شرط ارتکازی مطهر است. مطهر یه شرط ارتکازی دارد که پاکیزه باشد و آلودگی نداشته باشد. کل مطلب در این شرط ششم تا همین مقدار بحث داشت که برای شما گفته شد، و چون بر این هستیم که متن کامل بخوانیم، این متن هم فقط خوندن لازم دارد تا برسیم به شرط هفتم. سوال خوبی کردید، سوال خوبی کردید. البته یک کمی زودتر از مورد بود، در آخر اینو ممکن بود که بگیم. بله، حائض یک وضو دارد که وضوش یک طهارت ابتدایی و جزئی برایش ایجاد میکند، مثل ذکر گفتن، در مصلا نشستن، محل رو تطهیر کند، بعد یک وضو بسازد. وضو نص خاصی دارد، دلیل خاص و اثر خاص. یک او رافع حدث نیست، رافع حدث هم نیست، مبیح هم نیست، یک اثر محدودی دارد. نشستن در مصلا، ذکر از این قبل. بله، احکام وضعیه مرتبط با احکام عقلائیه هست، این یک تعبد محض نیست. ذهن شما رفت به یک تعبد محض، اون یک تعبد محض است که عقلا کار ندارن. داشته باشید احکام وضعیه در حقیقت عرفیه و عقلائیه است، شرع روش به اصطلاح حکمی صادر میکند، میشد حکم وضعی. لذا طهارت و نجاست از احکام وضعی است. اصل ریشش عقلائیه، نجاست قذارت، طهارت پاکیزگی است. شرع روش حکمی قرار داده شده، حکم وضعی. بنابراین این گونه از احکام در حقیقت در عین حالی که یک حکم شرعی هست، یک شرط ارتکازی عقلائی هم دارد. اصحاب که به عنوان اصحاب تعبیر می شود این شرط رو اعلام کرده اند، پس باید این شرط رعایت بشود. و احوت وجوبی و سیره متشرع هم در این رابطه به ما کمک میکنه. ادامه متن رو بخوانیم از باب اینکه سیره بحث به هم نخورد و الا مطلب دیده نمیشود. و اما المستعمل فی الاغصال المندوبت فلا اشکال فیه ایضا، می شود جزء مستعمل در رفع حدث اصغر حکمن. و المراد من المستعمل فی رفع الاکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال اذا اجتمع فی مکان. غسل کرد، غسل مندوب بود که رفع حدث اکبر به حساب نیاد دیگه، واجب اگر بود رفع حدث اکبر میشد. غسل مندوب بود و آب جریان پیدا کرد، در یک جای جمع شد، از آن آب می شود استفاده کرد. یا و اما ما ینصب من البدن او الدرف حین الاغتراف او حین ارادت الاجزاء على البدن ارادت الاجراء على البدن من دون ان يصل الى البدن فليس من المستعمل. این مطلب که ایشان میفرماید چیزی که تقاطر بکند، ترشح بکند، از دست یا از ظرف در موقع غسل کردن یه جای دیگه جمع بشود، این رو میفرماید که مستعمل نیست. چه میگید شما؟ وارد بحث هستید. این مطلب چه مطلبیه؟ احسان تو موضوع هست، ارتباط به رأی فقهی ندارد. فقیه آمده این رو تشخیص داده، نظر خودش رو به عنوان یک موضوع شناس عرف اعلام کرده است. این دیگه برای ما برای مقلدین اعتبار فقهی ندارد. ما اون آب هم مستعمل بدانیم، خلاف فتواست، چون بحث موضوعی هست. بسیار خوب. و کذا ما یبقا یا ما تبقا فی الانا و کذا القطرات الواقع فی الانا ولو من البدن. اینا میگه مستعمل نیست. خیلی خوب، نظریست درباره موضوع. یه مقلد میگه نه، این مستعمله. ولو توضع من المستعمل فی الخبث جهلن او نسیانن بطل. اما اگر وضو بگیرد در مستعملی که در جهت رفع خبث استعمال شده هست، جهلن یا نسیانن بطل، وضو باطل است. چرا باطل است؟ احسنتم، چرا باطل است؟ بار سوم هم خودم جواب شو بگم. چرا باطل است؟ برای این که در وضو آب باید طاهر باشد واقعا، اون آبی که در رفع خواص به کار رفته استعمال شده واقعا طاهر نیست، آلوده است. حکمن شرع گفته است آب استنجا پاک است، بنابراین وضوع با آب طاهر واقعی صورت نگرفته است و محکوم به بطلان است و درست است و بلا اشکال. اول ایشان سوال میکنه بعد شما دستشو زودتر از شما کنم. بله، سؤال اول شما که با اجازتان یک کمی ارتباطش باریک بود، اونجایی که ما میگیم شرط ذکریست، دلیل اعتبار حکم فقط چه باشد؟ دلیل لبی باشد. اما خود شرط ارتکازیست، خود شرط ارتکازی یعنی نظافت و پاکی، چه موضوع برای مطهر. اینجا تا اینجا اگر این شرط محقق نشود موضوع محقق نشده است، فهمیدی؟ و اما بنابر فتوای سیدالا در صورتی که آب دیگر نباشد، با این آب وضوع اگر رأی به وضوع هم بدیم باید دوباره اعاده بشود، هرچند طبق ظاهری که ایشان می‌فرماید این است که اصحاب که شرط کرده اند پس از نبود آب پاک و طاهر و فقط این آب باشد منحصر، وظیفه تیمم دیگه. منتها بنابر متن اگر آب دیگر باشد با این آب احتیاطاً وضو نسازد، و اما اگر آب دیگر نباشد با این آب هم میتوند وضو بسازد. شما میفرمودید؟ خب پس هم مقدار اکتفا کنید. اکتفا شما الان اینجا جای سوال خیلی. خب پس شما بفرمایید. بناس که سوال جا کجا؟ خب دلیل رو گرفتید. پس دلیل رو گرفتید. شرط ارتکازی است.
در بحث وسواس خاطرتون باشه.
چی؟
در بحث وسواس فرمودید جایی که شرط میاد مثلا فرض کنید میگه اینجا پاکه، میگه پاکه ما را بزنید، حالا اینجا میگه شرط اقلایی.
فرق است بین اقلا و وسواس. تمام.
یکی مشخص این فرواز از سآل من چیز دیگری بود.
خب
من میگم که اونجا میگیم که شرط بیاد پاکه، حالا دیگه ما هم نداریم
درست نظر کنیم. درست.
حالا اینجا دیگه اقلا می نظر میکنن.
درست. درست. اقلا اظهار نظر نمی کنن، مجتهدین اظهار نظر. خب باشه که
شرع اومدی گفته
شرع نه اشتاد در مخابر نس نیست. شرع گفت خواه گوش به تاخر نوشته تا خراب نیست. شرع گفته است که آب استنجا نجس نیست، و بعد شرحی که دادیم یکی از ادلش چه بود؟ امتنان و رفع عسر و حرج بود. ممکنه نجاست واقعی آلودگی باشد، ولی به خاطر مساعدت رفع عسر و حرج این حکمش حکمان طاهر است. تمام. پس طهارتش یک طهارت نیست که مثل آب طاهری باشد که ما بتونیم کل احکام طاهر رو روش بار کنیم. این یک. و ثانیاً اون اقلایی که در شرع و در مسائل شرعی تأثیر دارن خلاف شرع نباشد، در جهت شرع. کجا؟ در معاملات چجوریه نقش اقلا؟ اینجا هم نقش اقلا در احکام وضعیه است. پاکی و نجاست، طهارت و نجاست از احکام وضعیه اقلایی است. شما
کاری مستعمل در خبث که جهل هم نشان که وضو باطله، اصلا اون دلیل ما بر طهارت واقعی بودن وضوعه که اطلاق داشت، از اطلاق استفاده کرد که توی در وضوع که در جهل هم نشان که بحث وضوع داشته باشه. وقتی که بحث از این که در این طهارت عمل خبث اون طهارت عمل حدث بود که دلیلش اطلاق بود، این طهارت عمل خبثه. ما این طهارت عمل خبث هم نگه این که بگیم باید باعث با آده که بروزو بگیر که در استعمال در رقی خبست نشده باشه، و این اگر این مشکل یه همشه که نظر ایشون دارن اشکالی نداشه، اگر در مستحمل در رقی خبست هم باشه این به اشکالی در وضوع رفتی نداره، چون ما اون دلیل اون که اطلاق داشت برای رفت شرط باقی بودن وضوعه.
شما دو تا بحث با هم یه مقداری تفکیکش نکردید، با هم رب دادید. دو مطلب است. یه مطلب شرط ذکری و شرط واقعی است که جداست، یه مطلب دیگر آب مستعمل در رفع خبث اشترطو که لا یجوز و تودع منه. چرا؟ چون استعمال آب در رفع خبث قطعا آلوده است. پس در آب مستعمل در رفع خبث قطعا آلوده است. و اگر ما یه مواردی را در استنجا طهارت براش قائل بودیم از باب قاعده نفع عذر و حرج بود. این مسئله ای را که می گفتم آسان هست، یه مقدار سؤالش بیشتر از جاهای دیگه داره. ولو تودع من المستعمل فی الخبث جهلا او نسیانا بطل، ولو تودع من المستعمل، این حرف شما، فی رفع الاکبر احتاط بالاعاده، احتیاط وجوبیست. بله ها، گفتم سوال کنید. و اگر مستعمل در رفع اکبر باشد و رفع خبث نباشد، چیه؟ غسل جنابت انجام میداد، خبثی نیست. اینجا چه میشود؟ احتاط بالاعاده. چرا احتاط بالاعاده؟ برای اینکه رفع حدث اکبر یک نوع استقذار به خودش میگیرد، حدث اکبر رفع کرده است، مناسبت با مطهریت و وضو ندارد، حد اقل شکی در مطهر بودنش به وجود میاد و شک در مطهر غیر شک در طهارت است که براتون گفتیم. شک در طهارت مقتضای اصل طهارت است و شک در مطهر مقتضای اصل عدم مطهر است. شرط هفتم اصاب اینجا بحث دارد، الا یکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلك، و الا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل ولو كان جاهلا بالضرر صح. مطلب دارد، اگر مراجعه کردید کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 352 تا صفحه 357 و اگر مستمسک مراجعه کردید جلد 2 صفحه 442 تا 443 تقریبا دو صفحه. و اما شرح مسئله با استفاده از این منابع و با اضافات و توضیحات در این رابطه که بحث از مانع به میان آمد، در سه مرحله بحث میکنیم. یک، مانع از حیث دلیل خاص. دو، مانع از حیث اهم و مهم، یعنی مانع عقلی. سه، مانع از جهت ادله و قواعد عامه. اما از جهت نص خاص درباره آتش، نص خاصی را از باب مثال بگیم، کتاب وسائل جلد 2 باب 25 از ابواب تیمم، حدیث شماره 2 صحیحه حلبی. مضمون حدیث از این قرار است، متن رو نخوانم، وقتتون رو نگیرم، دلیل دیگه هم دارد که کتاب نیاوردم. اما آدرس و حدیث این بود، صحیحه حلبی. درباره جنوب سؤال شده است که آبی دارد و جنوب هست، اگر به غسل استفاده کند لابد مسافر است، بعد نیاز پیدا می کند به شرب آب و آتش شدید، چه کند؟ امام می فرماید که اون آب را برای رفع آتش به کار ببرد و از آن آب برای غسل استفاده نکند. این حدیث سندش هم معتبر، دلیلش هم کامل. جایی که مانع داشته باشد استعمال آب، باید از آب استفاده نشود. مانع چه بود؟ آتش. اینجا درست است. تحلیل مطلب هم از این قرار هست که فردی که آب دارد، چه میگید شما؟ میگید واجد الماء. واجد الماء چه حکمی داشت؟ وضو و غسل. یک تخصیص آمده است درباره واجد الماء، که وقتی که آتش بر او عارض باشد. این تخصیص، بله، این تخصیص چه می کند؟ این مورد از امر را بر می دارد، امر وضو را. دیگه این قسمت از حالت وضو امر ندارد. چرا؟ چون مانع دارد، تخصیص آمده. اگر در این حالت کسی وضو بگیرد، وضوش باطل است. چرا باطل است؟ امر ندارد. جزاکم الله احسن الجزا. مقدمه‌اش که گفتیم مطلب رو گرفتید. امر ندارد. این طریق اول بود. دوم چه بود؟ عبارت از این بود که حکم عقلی درباره لزوم تیمم کجا؟ جایی که امر دائر بشود بین اهم و مهم، منهای نص شرعی، این مثل انخاذ غریق و اجتناب از تصرف در مال غیر. از باب مثال بسیار خوب میرسیم، الان به اونجا نرسیم. اول اهم و مهم شد بگیم آقای علیزاده، بعد برسیم به اونجا. کتاب هم مطالعه کردید و ماشاءالله وقت دارید، میدید شبها مطالعه میکنید و روزها که میدید و بحث پیشا پیش دارید. ترتب هنوز نرسیدین، یک 20 کیلومتر فاصله دارید. به حضور شما در اینجا چه بود؟ اهم و مهم که بود حکم عقل میشود. چه حکم عقل؟ حکم عقلی قطعی کلامی. یه حتما بارها تکرار کردم ولی چون مطلب از تو نکته دارد بار دیگرم تکرار کنم. در فقه و اصول حکم عقلی که اعتبار دارد حکم عقلی قطعی کلامی است، که به عبارت دیگر عقل عملی هم میگیم. اما حکم عقلی نظری فلسفی در فقه و اصول راه ندارد، جا هم ندارد. اینجا اگر یک عاقلی ببیند که یک مقدار آبی دارد و آن آب هم امرش دائر است که در جهت کار مهمی استفاده کند یا در جهت کار اهم، عقل قطعی ضروری با گرفتن مقدمه از شرع، این اشکال ندارد، مقدمه را از شرع میگیرد، ولی اهم و مهم که شد در فرض تقابل اهم و مهم حکم عقل حاکمیت دارد. اهم من الان روایتو بس نمی کنم، من الان حکم عقل بس میکنم. اگر حکم عقل باشد یا آب داریم، هی آب که ما استفاده کنیم برای وضوع، یک فردی هم حالتی دارد که اگر اون آب را به اون ندهیم خطر مهمی وجود دارد. پس چه کنیم؟ دو موضوع داریم، یک وضوع هست و یک آبی که در جهت رفع مشکل خطرناک یک مؤمن، که اگر آب بهش نرسد، آتش مال خود ما نیست، مال فرد دیگر است، که با مثال اولی فرق بکنه، اولی منسوس بود، این منسوس نیست، عقلی است، خطر نفس محترم است. طفلی دارید، اگر اون آب به اون طفل ندید در مسیر پیاده روی کربلا است. وضوع بگیرید، اون آب اگر به اون طفل ندید اون با خطر جدی روبرو می شود. این دو تا نکته رو که عقل درک کرد، حفظ نفس شرعن و عقلن واجبه و وضوع شرعن واجبه، منتها مهم و اهم هست. عقل حکم می کند از باب حکم عقلی ضروری که باید در جهت اهم به کار ببرید. این درست تا اینجا، اما اونی که شما می گفتید ترتب الان رسید نوبتش. اما اگر ترتبی به وجود بیاد، ترتب چه بود؟ ترتب این بود که یک تخلفی بکند مکلف. پس از تخلف در مرحله بعدی کار درست است یا درست نیست، این ترتبه. ترتب اینه که مکلف در جهت رفع آتش طفل از این آب استفاده نکرد، این مخالفت رو کرد. جزاک الله خیرا. اون حدیثی که گفتم متن و حفظ نیستم، مطلب و از حفظ میگم، کتاب وسائل جلد 2 20 جلدی ها بود، این چاپ جدید جلد 3 میشد، باب 25 حدیث شماره 2. آقای آقا میری عزیز با دستگاهی که دارد فوراً حدیث رو در آورد و برای ما داد. یک کمی وقتش گذشته، عیب ندارد، متن رو برای ما الان دادن. متن همون بود که خواندم، هیچ چیزی کم و زیاد ندارد، فقط من ترجمهش رو درست گفتم. ایشان به ما کمک کرد، جزا الله خیرا. فقط اینجا نوشته است که بل یتیمم، از اون آب دیگه وضو نگیرد. من چه گفتم؟ من گفتم باید اون آب در جهت رفع آتش استفاده کند و از تیمم نام نبردم. شما این اضافه را آوردید. جزاكم الله احسن الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزا جزا کم الله.
اما اگر این معصیت
کرد، این شما اجازه بدید، اگر احسنتم کمکم کردید، خدا به شما هم خیر بدد، خدا برای آقای نعیمی هم صبر بدد که یک دقیقه دیگه به ما مهلت بدد که این مطلب کامل بشه. چه گفتیم؟ اگر معصیت کرد، یادتون نرمد، در تیمم، در ترتب همیشه یه دونه معصیت در مقدمه هست، منتها معصیت تجویز نمیشه. بس از این است که اگر معصیت انجام شد، اون عمل بعدی درست هست یا نیست، این بحثه. میفرماید که اگر ترتبی صورت بگیرد می شود این وضوع درست باشد، در جهت رفع آتش استفاده نکند، از آن آب وضوع بگیرد. چکار کرده است؟ واجب اهم را کنار گذاشته است که رفع آتش باشد، یک معصیتی را مرتکب شد، از این گردونه عبور کرد، اهم دیگه نیست، امر اهم تمام شد، ساقط شد. امر به دو چیز ساقط می شود، یا به امتثال یا به عصیان و مخالفت. مخالفت کرد و امر ساقط شد. امر بعدی که امر درباره وضو بود به قدرت خودش باقی است و حتی میتونیم که بگیم از کلام سید استفاده کنیم که در اینجا چون که تخصیص ما حکم عقل بود، اطلاقی هم ندارد که برای ما مزاحمت ایجاد کند، که در صورت وضو گرفتن باز هم امر به استفاده در جهت رفع آتش وجود داشته باشد. امر اولی ساقط می شود، امر به وضو به قوت خودش باقی است، بر اساس ترتب این وضو درست است. این تحقیقی بود و توضیحی بود در جهت وجود مانع از این دو جهت، یا ما از این دو طریق، طریق اول نص خاص، طریق دوم حکم عقل. اما اگر مانع از طریق قواعد بود، قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر بحث کنی، مطالب و نکات ظریفی دارد. فردا انشاءالله سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنه.